بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، طار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسفير سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آيات آخر سورة المباركة انشقاق فرمود که سوگند به شفق مقرر راجع به این ترکیب لا اقسمو صحبت کرده ایم. چیزید که پس نه سوگند به شفق. شفق عرض کردیم که اون سرخی اول شب است در غروب، بعد از غروب آفتاب بعد از اون که غروب می کند در هر افقی، بعد از چند دقیقه ای که از افق پنهان بشود شعاع آفتاب که در ابتدا در مشرق دیده می شود بعد در مغرب دیده می شود. اون سرخی اول شب که جز مناظر زیبا و عالی طبیعت هم یکی شفق هست و معمولا شعرا اهل ادب اونهایی که توصیف میکنن زیبایی های طبیعت را، یکی از اون چیزها شفق هست و گاهی عکس برداری هایی ازش میشود. اون سرخی نور آفتاب که می افتد به ابرها و ابرها را آتشگون می کند یک منظره عالی و زیبایی و نشان دهنده رفتن خورشید و آمدن شب. و لیل و ما وسق و سوگند به شب و اون چه که شب در خود جمع می کند. عرض کردیم که از نظر جندارها مطلقا چه انسان و چه غیر انسان الا ما شذ و ندر، روز مظهر پخش شدن و پراشندگی، یعنی در روز حیوانها انسانها از مسکنها و مأواهای خودشون بیرون میان پخش میشوند و شب هر کسی در اون مأوای خودش، مسکن خودش، خانه و منزل خودش در انسان، بیشه خودش در حیوانات وحشی، قارها، سوراخها، هر حیوانی به مناسبت شبها، همه شب مظهر جمع شدن و پنهان شدن هست و روز همینجوری که عرض کردیم بار دیگر که روز پیدا می شود اینها پخش می شوند و پراکنده می شوند. گویی این جهت را ظاهر چنین به نظر می رسد که این مسئله پنهان شدن روز، تمام شدن روز و آمدن شب و بار دیگر باز آمدن روز در اینجا که آورده شده است تمثیلی از زندگی دنیا و بعد مردن و در زیر زمین پنهان شدن، در خانه اصلی پنهان شدن و باز در یک روز بزرگ کلی دیگر که اسمش قیامت هست دو مرتبه پخش شدن و منتشر شدن. و القمر اذا اتسق سوگند به ماه، اون گاه که اتساق پیدا می کند، اتساق نور پیدا می کند، اجتماع نور پیدا می کند، یعنی اون وقتی که با چهره با نور کامل ظاهر می شود، به تعبیر دیگر سوگند، مثل که ما می گیم تعبیر قرآن این نیست، ما می گیم به ماه شب چهارده، این در واقع سوگند به ماه تمام، سوگند به ماه تمام. که چی حالا این مظاهر شفق و روز و بعد شفق و جنگ شدن روز و پیدایش ماه و اینها؟ لترکبون طبقا عن طبق، هر آینه البته، هر آینه نه البته، البته با تأکید تمام، یعنی شک بردار نیست، تردید بردار نیست که شما سوار خواهید شد، سوار خواهید شد بر حالی بعد از حالی. این کلمه حالی بعد از حالی هم درست این را تفهیم نمی کند، یه خودی توضیح بدم. ببینید آقا، مقصود این است که شما انسان‌ها نشأه‌هایی را یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد، عالم‌هایی را در آینده یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد، مراحل و منازلی را بعد از این یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد. ولی اینها با کلمه طبق ذکر شده، یعنی چیزهایی که با یک دیگر متطابق هستند، متطابق هستند، متطابق هستند. یعنی که ببینید، یه وقت هست که این عوالم منازلی که انسان طی می کنند، مثلا حالا فرض کنید در منازلی که در دنیا انسان طی می کنند، منازلی را که انسان طی می کند، ممکنه یک منزلهایی باشد که بیان این منزلها هیچ گونه شباهتی نباشه. مثل این که فرض کنید انسان با هواپیما، فرض کنید مثلا می رود به اروپا مثلا اول، بعد یک مرتبه از اونجا سوار می شود می رود باز افریقا پیاده می شود، یعنی از میان یه مردمی با یک سلسله روحیات و اخلاق و عادات و با یک زندگی خاص و با یک آداب و یک سنن و یک رنگ و یک شکل خاص و یک زبان خاص، بعد یک مرتبه می رود در میان مردم دیگری که همه چیزشون مغایر با اینها، هیچ شباهتی میان اینها وجود ندارد. ولی یک وقت که نه، انسان منزلی رو طی می کند بعد از منزلی که اینها با یک دیگر متطابق و متشابه هم، رو این که یکی از دیگری کاملتر و بالاتر و شدیدتره. مثل این که مثلا در این کشورهایی که متمدن به اصطلاح هستن، انسان اول به یک کشوری می رود، بعد می رود به یک کشور دیگری که همین تمدنی که اینها دارن او در یک درجه عالی‌تر و در یک درجه بالاتر داره. هر چی که در اینجا هست اونجا می‌بیند، اما در یک وضع برتر و بالاتر و قوی‌تری. توجه کردید؟ مثلا یه مغازه، اگر یک نوع مغازه خاصی در اینجا می‌بیند در اونجا می‌بینه، اما با یک وسعت و گستردگی بیشتری. عوالم بعد از این برای انسان کاملا شناختنی نیست. این چیزی هست با انسان نرود که نمیتواند اونجا را بشناسد. قرآن همین قد می‌فرماید که شما وارد عالم‌هایی خواهید شد، عالمی بعد از عالمی و عالمی بعد از عالمی، که این عوالم یک نوع تشابه و یک نوع تطابق میان اونها وجود دارد. حتی میان اونها و عالم دنیا هم تشابه و تطابق وجود دارد، منتها اینجور است که مثلا حالا این مقداری که به ماها گفتند اولیای دین، انسان اون چی که در این دنیا دیده است و شرده است و بوده است، اینها را در اون جهان می‌بیند، ولی در شکل دیگری، در صورت دیگری، ولی همون رو می‌بیند با یک وضع دیگر و با یک حالت دیگر. یه وقت انسان احساس می‌کند در اونجا می‌بیند با همون چیزهایی که در دنیا بوده الان هم با همونها، اما در دنیا با یک شکل با اون چیزها بوده و در اینجا با شکل دیگری با اون چیزها هست. دیگم از شدن در همین جلسه مقرر انسان گفتم از کنم که دوستی قدیمی ما داشتیم، اما که دوست مرحوم پدر ما بود، ولی سالهای اولی که ما رفتیم قوم ایشان هم در ماه رمضان ها، این حدود سنه 16 و 17 و 18 تا سنه 20 مرد، ماه رمضان ها معمولا می آمد قوم و در قوم می موند و خودش یک عالم بزرگی بود. و اون وقتی مثلا که ما در حدود 20 سالمون بود، اون یه مرد 60-70 ساله بود سیر مرد، و اتفاقا یه جوری بود که حجره ما و حجره ایشان به دیگر نزدیک بود، و او با این که مرد خیلی محترمی بود و علمای قوم دعوت ازش می کردن، خیلی مایل بودن وارد بر اونها بشود، برای منزل اونها طبعش یک طبعی بود که دلش بیشتر بخواست که توی طلبه ها زندگی بکنه، تو حجره مدرسه زندگی بکنه. در شهر خودش که بوشان بود، سخت درجه اول بود، الان هم قبرش در بوشان به صورت یک مزار در آمده، مردم اصلا بیان که اعتقادی بهش دارن، در اون زمان حیاتشون خیلی بشه اعتقاد داشت. بعد از مرگش کتاب‌های از ایشان منتشر شد، یکیش یک زندگی نامه بود، زندگی نامه طلبگی، یعنی از اون روز اولی که پدرش از درجه آمده و این را بردن مدرسه در بوشان، دلش هم نمیخواست بره مدرسه، تا اون آخرین روز طلبگی که از 20 سال بعد از اینکه نجات مونده، البته سالها در اوچان و بعد مشهد و مدتی در اصفهان، و تازه در اصفهان که بوده طلبه فاضلی بوده، در اصفهان طلبه خیلی فاضلی بوده، بعد هم میره در نجف و 20 سال هم در نجف میمونه. در سال 1338-39 قمری از نجف برمیگرده وارد ایران میشه. از اول طلبگی سرگرد زندگی شده نوشته تا آخرین روزی که وارد ایران شده، از اون بیرونتر هم در اون کتاب خیلی کتاب شیرین جالبی هم هست، این مزیر اعترافات جان ژاک روسو، یعنی همون شرح حال زندگی شخصیش را هر چی که رخ داده همونها را عینا نوشته. مثلا اون روزی که باباش بهش گفت بیا برم مدرسه، گفت نمیرم، چرا نمیری؟ بابا با چی مباحثه میکرد، خب برم چه کار بکنم، اون اینجوری میگفت، اون اینجوری میگفت. بعدم هر چی که براش در زندگی پیش آمده، خوب پیش آمده، بد پیش آمده، خیلی کتاب جالب اسمش گذاشته سیاحت شرق. البته این بعد از مرگش چاپ یک کتاب کوچک دیگری هم نوشته، ولی به نظر من این کتاب کوچک باز از یک نظر جالبتر هست. اون کتاب خیلی معروف شد، اسمش گذاشته سیاحت غرب. در این سیاحت غرب یه به شکل داستان آورده قضیه مرگ خودش که فرض کرده که موقع مرگش رسیده و احتضار و قبض روح و بعد مسئله دفن کردن و سؤال قبر و عالم برزخ و اینها، مطابق اون چی که در از اخبار و احادیث اینها استفاده می کرده، اینها رو به صورت یک سرگذشتی برای خودش در آورده. خیلی هم همون هم چیز فوق العاده جالبی هست، خیلی چیز جالبی هست. اون وقت در اونجا
این هستی که تای عوالم برزخ رو تقریبا با این تیم میکنه، میکنه دیگه به دنیا قیامت نمیرسه، آخرش هم تیم میشه به اونجا که دیگه موضوع رجع از پیش میاد و باز بار دیگر در میگرده به دنیا. از یه رو به اینجور تمام کرد. در اونجا همین مسئله تطابق عوالم را خیلی عالی تشریح کرده، بدون این حالا اسم این جهت رو برده باشه. اغلب میگه همراه من یا یک مرد نورانی رو چی میگه، شیء نورانی بود، یعنی شخص نورانی بود، خودش از خود در حادی و یک سیاهی هم بود همراهش، اون رو بهش میگه سیاه. و اینا هیچ وقت هم با هم دیگر نبودن، گاهی این بایش بود گاهی اون بایش بود. تا اون سیاه پیدا میشد این حادی میرفت. یه دفعه میگه به این حادی گفتم به این که چرا نیست به چرا من تنها میزنی، گفت این وقت بیاد دیگه من نمیتونم اینجا باشم. آخرش بعد آخرش تغییر میکنه، میگه تو کی هستی که چقدر برای من مفید هستی، راهنمای خوب میکنی. میگه من ولایت علی بن ابی طالب هستم که تو داشتی. اون وقت به فلان سرزمین رسیدیم، در اونجا چنین شد، در فلان سرزمین دیگر اونجا گفتن سرزمین حسد است، اونجا رو گفتن سرزمین کبر است، اونجا رو گفتن سرزمین بخل است، اونجا رو گفتن سرزمین چیست، اونجا رو گفتن سرزمین چیست. تمام این زندگی دنیا به یک صورت دیگری در اونجا مجسم می شود. و این یک چیزهایی که حالا او البته به صورت حکایت و به صورت یک داستان در آورده، ولی همه اینها حقیقتهایی است که اولیای دین به ما گفتن. رجعه عبدیس همه اینها هست. بلحاظا مثلا در اخبار و روایات هست که انسان وقتی که میمیرد صبر می آید مجسم می شود، مثلا در پایین تاش می ایستد، نماز مجسم می شود، در بالاترش می ایستد، روزه چنین چی چنین چی چنان. و بعد اینها میگن که ما فعلا مأمور هستیم با تو باشیم، بعد اعمال سیئه به شکل دیگری مجسم می شن. و این بستگی داره که کدام یکی از اینها بیشتر باشن و غلبه بکنن، و هر کدام غلبه کردن دیگه دیگری مجبور از اونجا برود بیرون برود. قرار این است که در اون دنیا انسان باز در واقع که انهو در این دنیا زندگی میکنن، اما به این صورت که در نفائه این دنیا زندگی میکنن. این است که این عوالمی که یکی بعد از دیگری پیدا میشود، قرآن از اینها تبیر که طبقا ان طبق، یعنی ان معنی بعد است، یعنی یک شیء متطابق با شیء متطابق دیگر، عوالمی که اینها هر کدامشون با یک دیگر منتده و متطابق میشن. کمالهم لا یؤمنون، چه می شود اینها را که ایمان نمی آورند؟ چرا نمی خوان این حقیقت را بپذیرند و قبول بکنند؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. قرآن به حکم این که سخن خدا اثری دارد روی یک قلب پاک، روی یک فطرت پاک، خود به خود قلب انسان را خاشع می کند، روح انسان را خاشع و خاضع می کند. خاشع که اینجا میگه همون معنای عام است. اینها چه شده هست که وقتی که قرآن در اینها خونده می شود تجده نمی کنند، سجود نمی کنند، یعنی خضوع نمی کنند، خشوع نمی کنند. همون چیزی که مؤمنین اینجین هستند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان. در خیلی از جای آیتان یخرون للاذقان سجدن و یبکون در مورد آیات قرآن دارند. سجد مبوطیه برد. بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما
يوعدون.
باز اینجا قرآن به این موضوع اشاره می کند که در سوره ویل للمطففین هم در اول سوره خوندیم. خلاصه قضیه این است که خدا می داند که در باطن اینها و دلهای اینها چه چیزهایی وجود داره، یعنی این هاست که نمیسته، بلکه کسانی که کفر می‌ورزند و جهود می‌ورزند اینها هستند که به خاطر اون روح جهود و انکارشون تکذیب می‌کنند و خدا می‌داند که اینها در ضمیر خودشون چه چیزها پنهان کردند.
یعنی
این ملکات خبیثه و ملکات ردیه‌ای که در اثر گناهان زیاد در روح اینها پیدا شده
اینها که
مانع ایمان آوردن، مانع خضوع کردن در مقابل قرآن. فبشرهم بعذاب علیم، اینجا به طریق تحکم و به اصطلاح لحن استهزا. حالا به اینها یک بشارتی بهشون بده. بشارتی به چی؟ به عذابی دردناک.
مگر
کسانی که توبه بکنند، ایمان بیاورند، عمل صالح انجام بدند، لهم اجر غیر ممنون، اینها پاداشی نابریده شده قطع ناشدنی یا پاداشی بی منت که اینها داده خواهد. این آیاتی این سوره به اینجا پایان می‌گیرد.
سوره بعد
سوره بروج است.
در سوره
و السماء ذات البروج، با اینکه این هم از سوره های کوچک مکیه است،
سوره های مکی معمولا
دارای چند خصوصیت است.
وضع یعنی
شکل سوره های مکیه با مدنیه فرق می کنند. یکی اینکه سوره های مکیه کوچکتر است از سوره های مدنی و دیگر اینکه آیات سوره مکی کوتاه‌تر و همچین کوبنده تر است. و سوم اینکه آیات مکیه به حکم اینکه در ابتدای بعثت است و هنوز برای دعوت مردم است و آشنا کردن مردم است به مبدع و معاد و بالخصوص مسئله معاد، لحن آیات یک لحن خاص کوبنده است. ولی در سور مدنیه چون دیگه بعد از این که دیگه مسلمان ها زیادی پیدا شدند و احتیاج به مقررات و قوانین اینجور چیزهاست، احکام بیشتر در آیات مدنیه نازل شده. این سوره با اینکه مکیه از نظر محتوا که سوره های مکیه اغلب آیاتش درباره معاد هست، اینجا اونچنون نیست. البته اسم از قیامت هست اما اونجوری هست.
در اینجا
برعکس اشاره به یک امری،
مسئله تحمل
مؤمنین
شدید،
شکنجه های خیلی شدید
کافرانه،
با اشاره به یک داستان اون وقت آیه ای ذکر می کند. اول می فرماید و سماع ذات البروج، سوگند و آسمان صاحب برجه ها.
برج
یعنی که برج جمعش هست که در فارسی هم کلمه برج آمده است.
برج را لغویین ذکر کردن
گفتن که این ماده برج و درجه مفهوم ظهور و بروز رو میدهد. یک شیئی که در میان اشیاء دیگر بارزتر باشد این حالت بروزش را اگر بارز باشد بهش میگن برج. تبرج هم که در مورد زنها داریم خطاب به زنهای پیغمبر فرمود که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، چون تبرج خودنمایی کردن، این که زن بخواد هی خودش رو نمایی خودش رو به نمایش بگذارد، خودنمایی بکند، در منظر و مرآی چشمه ها بخواد قرار بده، باید همون مفهوم بروز و ظهور رو دارد. پس
همین برج اصطلاحی که
در میان ما هم این اصطلاحش معموله در زبان عربی بود و بعد آمده است، این که مثلا در چیزها در قدیم که حساب برای شهرها درست می‌کردن، اون وقت حداقل 4 تا برج یا بیشتر عرض کنم که درست می‌کردن، یعنی یه قسمت‌هایی را بالا می‌بردن، مثل خانه‌ای بالا می‌بردن خیلی که از اون بالا دیدبانی می‌کردن. خب وضع زندگی قدیم یه همچه زندگی بوده که خب دشمن اگر می‌آمد دیگه مثل حالا نبود که هواپیما باشد یا از این وسائلی باشه که اگر بیان مثل دیوارها را در ظرف چند آن خراب بکنن، نه، اگر یک لشکری یوهش می‌برد به جایی باید از اون دروازه شهر باید وارد بشه. این بود که یک حصار محکمی دور شهرها و دور قصبات هم حتی می‌کشیدن و درهای خیلی محکم درست می‌کردن که و احیانا اگر دشمن می‌آمد حمله می‌کرد. اون برج‌هایی درست می‌کردن که این برج‌ها بیشتر نقش دیدبانی را داشت که افراد می‌رفتند بالای این برج‌ها و همیشه مراقب بودند ببینند که از اون دور دورها چه خبر می‌شود. و گاهی وقتا وسط بیابان‌ها هم برج‌هایی درست می‌کردن که در همین حدود پریمان ما تا اواخر هنوز هم شاید هست آثارشون اون وقتا، یعنی در قدیم در اون منطقه خراسان اینجا هم شاید باشه، ولی جهان را من یادم نیست دیده باشم. گاهی وقتا بالای کوه‌ها در کوه‌های بین راه قم و تهران بعضی جاهای برج‌هایی دیده میشه که برای دیدبانی. بله بله، عرض میکنم که در اونجا چون که در خراسان چون تا همین سالهای آخر یعنی تا حدود 70-80 سال پیش ترکمن‌تازی به اصطلاح بوده و ترکمن‌ها حمله میکردن میامدن غارت میکردن از حدود این بلخ و بخارا و از اینجاها هم میامدن عرض کنم که غارت میکردن و مال مردم میبردن و افراد میبردن، اسیر میبردن، زن میبردن، مرد میبردن و بعد اون وقت باید مجبور بودن مردم برن اونجا با پول اینا رو بخرن و اگر نمی خریدن برده بودن همینجور. و این بودی که توی بیابان ها خیلی برج می ساختن و معمولا دیدبان ها بودن در اونجا برای این که اگر از دوری و خبری مثلا بفهمن یا با دود کردن چیزی به مردم محل مثلا بفهمونن یا خودشون با اصل چیز دود برسونن و قضیه رو کنند. قرار این است که اینها رو به این دلیل میگن برج که در وسط یک بیابان یه وقت یک ساختمان همین جور رفت بالا، یعنی خودش ظاهر کرده، آشکار کرده، به دلیل این یک شیء آشکاری هست و یک شیء بارزی هست که اسمی هم شده. بعدها در اصطلاح علمای نجوم که این البته این اصطلاح بعد از دوره نزول قرآن هست آمدن در افلاک یعنی در آسمان یک کمربندی را، کمربند فرضی از ستارگان آمدن فرض کردن برای این که ستارگان را بتونن نشانی بکنن. چون اخباری که این ستاره ها میخواستن این منجم ها اسم بگذارن به جوری که بتونن به یک دیگر بفهمونن که مثلا من فلان ستاره میگم چنین بوده چنان بوده، مثلا میگفتن که فرض کنید که مثلا دوم عقرب، این یک شکل مخصوصی یک کمی مثلا شباهت به عقرب داشته، یک حالا واقعا عقرب بود یا شباهت شباهت زیاد یک کمی میشد اون و این مجموع ستارگان را به یک عقرب مثلا شبیه کرد که سری داره و دست پایی داره و دمی دارد، اون وقت این مجموعه را اسم گذاری میکردن میگفتن عقرب. آمدن بیشتر به اسم حیوانات هم اسم گذاری کردن. شعر مثالی میگه این برج‌های دوازدهگانه‌ای که حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله میزان قوس عقرب قوس عقرب جدی و عقرب و قوس جدی و دلو و خود، هر کدام این اسم یه حیوان، حمل یعنی بره دیگه، ثور یعنی گاونر، عرض کنم که جوزا یعنی اسم حیوان میتون اسم چیزه به ترازو میتون یعنی. نه نه ترازو که میزانه جوز یعنی جدی، نه او سنبله، او سنبله سرطان که خب معلومه خرچنگ است، حسد یعنی شیر، سنبله خوشه گندم، میزان ترازو، عقرب هم که همین حیوان، قوس یعنی کمان، جد یعنی بزغاله، دلو هم که همین معنی مخصوص خودش داره، حوت یعنی ماهی. این حالا که آمدن فرض از مجموع اینها برای آسمان یک کمربندی فرض کردن که این میلی که خورشید به حسب چشم ما در آسمان میکند که گاهی به طرف شمال میرود گاهی به طرف جنوب، در مجموع از این کمربندی خارج نمی شود. می گفتن خورشید در آنکه خب معلوم خرچنگ است. اسد یعنی شیر، سنبل خوشه گندم، میزان ترازو، عقرب هم که همین حیوان، قوس یعنی کمان، گد یعنی بزغاله، دلو هم که همین معنای مخصوص خودش داره، حوت یعنی ماهی. اینها را که آمدن فرض از مجموع اینها برای آسمان یک کمربندی فرض کردن که این میلی که خورشید به حسب چشم ما در آسمان می کند که گاهی به طرف شمال می رود گاهی به طرف جنوب، در مجموع از این کمربندی خارج نمی شود. می گفتن خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور است. خورشید وقتی که از نظر مجموع وضع آسمان می آمد به جوری که در محاذات اون شکلی که به نام حمل بره حرف کرده بودن، مثلا در ایام عید در اول بهار، می گفتن خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور. ولی این دام که اصطلاح کردن برای این که به این وسیله می توانستن نشون بدن چیزی را. ولی خب همینجور که مفسرین گفتن، بروجی که در قرآن آمده سوگند با آسمان صاحب برجها، این برجهای اصطلاحی نجومی نیست که یک امر قراردادی و فرضی و موهومی باشه. موهومی یعنی بگیم قسم به حمل، قسم به سو، قسم به چی، قسم به چی، این مقصود نیست. بلکه مقصود خود ستارگان است. حالا بعضی مطلق ستارگان را گفتن، بعضی گفتن مقصود اون ستارگانی است که در میان ستارگان دیگر از همه بارزتر و ظاهرتر هستند. سوگند به آسمان صاحب ستاره، سوگند به روز موعود یعنی قیامت، سوگند به شاهد و سوگند به مشهود، سوگند به شاهدی و سوگند به مشهودی. شاهد یعنی اون کس که چیزی را معاینه می کند، می بیند. مشهود اون شیء دیده شده را می بیند. این از این جمله آیاتی است که راجع به این که مقصود از شاهد و مشهود در اینجا چیست که خدا قسم خورده است. سوگند به اون که می بیند و سوگند به اون مشاهده شده و دیده شده مقصود چیست؟ اقوالی در حدود 30 قول و 30 احتمال در این که مقصود چیست گفتن، چون قابل انطباق بر همه اونها هست. ولی در روایات ما اینجاست که وقتی که روایتی ما داشته باشیم از معصوم دیگه قضیه رو حل میکنه. شخصی میگوید که در مسجد مدینه ظاهرن، میگه در مسجد مدینه با یه مردی برخورد کردم و از اون پرسیدم که مقصود از شاهد و مشهود چی؟ گفت مقصود از شاهد روز جمعه است و مقصود از مشهود روز عرفه است. کیه این؟ گفتن ابن عباس. با مرد دیگری برخورد کردم، گفتم که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چی؟ گفت شاهد مقصود روز جمعه است و مشهود روز عید قربان است. بعد میگه که به یک پسرکی برخورد کردم که جوان بود، غلام، غلام یعنی جوان، نه پسر یعنی جوان. به یک جوانی برخورد کردم که صورت فوق العاده زیبایی داشت و داشت برای مردم از احادیث پیغمبر میگفت. رفتم بهش گفتم که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چیست؟ گفت خود قرآن این مطلب رو بیان کرده. گفتم چه دوست؟ گفت خود قرآن درباره پیغمبر را به نام شاهد خونده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیغمبر شاهد و ناظر اعمال امت است. گفتم مشهود چیست؟ گفت مشهود خود قیامت است. گفت بعد پرسیدم این چیست؟ گفتم که حسن ابن علی ابن عبی طالب است. سوگند بی اینها که چی؟ این کچیش از قرینه بعد معلوم میشه. اون کچی را عمدن اونجا بیان نکردن تا که از اون بحث خودش روشن بشه. قبل از این که بیان بکنم که قسم به اینها برای چی، شروع میکند یک داستان ظالمانه ای را بیان میکند. قتل اصحاب الاخدود، کشته باد، مرگ باد، نابود باد، هلاک باد صاحبان اون گودال بزرگ، اون گودال آتشین، اون خندق آتشین. مرگ بر اون صاحبان خندق آتشین. اخدود در زبان عرب یعنی یک گودال خیلی بزرگ، ولی خود قرآن این را بعد توضیح میده. صرف یک گودال، گودالی از کی؟ از آتش. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اون گودال آتشین، آتش متوسط و آتش شعلور و برف روخته و آتش شعلور و برف روخته. از هم علیها قعود، اونگاه که اینها مشرف بر این، علیها یعنی مشرف بر این، در حالی که مشرف بر این آتش بودن نشسته بودن، از نزدیک تماشا می کردن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و کاملا حضور داشتن و معاینه می کردن که دارن با مؤمنین چه می کنن. داستانی اون مرد. اینجا قرآن دیگه بیش از این توضیح نمیدهد، همینقدر اشاره میکند که در گذشته جریانی بوده که مردمی مؤمن را به گناه این که اینها ایمان دارند در گودال آتش میریختند و خودشان هم نشسته بودن تماشا میکردن و از این عمل ننگین خودشون لذت میبردن. و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. حالا اینا چه ناراحتی از دست اینها داشتن؟ چرا از اینها بدشون میامد و تنفر داشتن؟ اونها چه گناهی مرتکب شده بودند که از نظر اینها مستحق چنین عذابی و چنین شکنجه ای و چنین رنگی بودند؟ قرآن میفرماید یک گناه. چه گناه؟ این که ایمان به الله عزیز حمید، این که میگوین خدا، خدای عزیز، خدای غالب، خدای حمید، خدایی که تقاص گذار کار بندگان خودش هست، هم محمود است، هم حامد است، هم محمود، محمود است، یعنی او را باید ستایش کرد، الحمدلله رب العالمین، و هم او هم شاکر اعمال بندگان خودش هست. نظیر این آیه، آیه که در سوره حج بود که راجع به خود مؤمنین صدر اکرام آیه را اونجا میگه اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا فان الله علی نصرهم لقدیر. اولین آیه ایست که اجازه جهاد به مسلمین داده شده، اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به مردمی که دیگران به جنگ اینها آمده اند. چرا به اینها اجازه داده شد؟ به مظلوم اجازه داده می شود که از خودش دفاع کند. ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر یاری کردن اینها قادر است. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مسلمانانی که از شهرها و دیار خودشون بدون به ناحق از شهر و دیارشون اینها را اخراج کردند، به خاطر یک گناه، اونها چی بوده؟ الا ان يقول ربنا الله، گفتن پروردگار ما الله، ما غیر از خدا هیچ حقیقت ایرادی شیء ایرادی کسی را پرست نمی‌کنیم، کسی را پرست گناه. حالا اینجا قرآن درباره این چیز فرمود، درباره این چیز فرمود، و ما نقمو منهم، و ما نقمو منهم، و کراهت نورزیدند از اینها به هیچ موجبی، به هیچ موجبی، الا اینکه ایمان به الله، اینها ایمان به الله، الله عزیز، الله حمید، الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، خدایی که ملک آسمان و زمین از آن اوست، خدایی که بر همه چیز شاهد و حاضر و ناظر و بر اعمال اینها. وقت بعد داستان مردم مکه و مسلمان های مکه رو ذکر می کند که به چه وضع رقتباری اینها شکنجه می کردن مسلمان ها را. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، که اشاره به داستان اینا. حالا اون قضیه چیز؟ قضیه اصحاب اخدود. عرض کردم که قرآن در این زمینه توضیحی نمیدهد که این اصحاب اخدود کیها بودند، این ستمگرها کیها بودند و اون ستم شده ها کیها بودند. اجمالا همینقدر ذکر میکند که جریانی بوده است که مردمی مؤمن و مردمی خداپرست به جرم خداپرستی شد اینها را به آتش افکندند و اینها اونقدر در پای ایمان خودشون ایستاده اند و حاضر شده اند زنده زنده به آتش برمند و از عقیده خودشون دست برمند. قرآن دیگه بیش از این ذکر نمی کنه، ولی در تفاسیر، در تواریخ، در بعضی احادیث ذکر شده است، موارد زیادی ذکر شده که اون یکی بیشتر احتمالا مقصود قرآن این باشه، داستان مردم نجران هم. در تاریخ شاید خونده باشید که یمن، همین یمن فعلی، عرض کنم که یمن قبل از اسلام یک جریان‌هایی داشت، یعنی یک تاریخ متحولی دارد، هر چند وقتی دست به دست می‌شد، گاهی یک مملکتی می‌آمد درش مسلط می‌شد، یه عده‌ای مسلط می‌شدن، بعد یه عده‌ای دیگه می‌آمدن در اونها مسلط می‌شدن، یه همچین وضعی داشت. مخصوصاً با حبشی‌ها اینها جنگ‌هایی داشتن و گاهی حبشی‌ها به اینها مسلط می‌شدن، گاهی استقلال پیدا می‌کردن و ضمناً تحت حمایه ایران هم بود که در اواخر که مقارن به عزت حضرت رسول است، در اون وقتی که ایرانی ها که آمده بودن اونجا از کنن که تسلط پیدا کردن و دیگران رو رندن و اون حاکمی که در یمن بود حاکم ایرانی بود و همین هم زمینه شد در این که یمن زودتر از جاهای دیگر مسلمان بود، چون معمولا ایرانی ها هر جا که بودن از هر قوم دیگری آمادگی شون برای پذیرفتن اسلام بیشتر بود. اصلا اسلام ایرانی ها از یمن شروع می‌شد، غیر از مسئله سلمان فارسی تنها از سلمان فارسی که ما گروهی از جنبه گروهی اگر در نظر بگیریم اسلامی ایرانی ها از یمن شروع شد و این از زمان انوشیروان هم بود که ایرانی ها مسلط شدند. و این بود که یکی از اون حاکم های معزول اونجا که خودش دیگه قدرت نداشت از خودش دفاع بکنه آمد به دربار ایران، کسفون آمد به دربار ایران، مدت ها اینجا بود و از انوشیروان کمک خواست برای اینکه بار دیگر یمن رو به اصطلاح تصرف کنه. علی شیروان گفت من حاضر نیستم اینجا پرواز بفرستم، تعداد پیدا کنم بخاطر ولی حاضر شد یه کار دیگر بکنه، یک کاری که مؤثر ما بود. گفت ما زندانی اعدامی زیاد داریم، یعنی صلح کردن با مسلمین با این رو قرارده در زمینه اسلام اینها زندگی میکردن. نجرانی ها همونها بودن که آمدن و میخواستن با پیغمبر مباهله بکنن
به حضرت رسول حاضر شدن در این مباهله. وقتی حضرت رسول حاضر شدن برای این مباهله که حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین را با خودشون بردن برای این مباهله، که مباهله یعنی نکرین کردن دین با یک دیگر، اینجا یک دو جمع میشن. اگر شما باور ندارید، ما نکرین میکنیم که خدای متعال هر کدام را که دروغ میگیم عذاب بر اون نازل بکنه. بعد که حضرت رسول با اون چهره ای که ظاهر شد، با وضعی که ظاهر شد، با روحانیتی که ظاهر شد، اینا وقت رو رو میکنن، گفتن که نه این پیغمبر است و ما اگر با این مباهله بکنیم از دین میریم. گفتن یا رسول الله، ما دیگه مباهله نمیکنیم، اجازه بدید ما در سایه شما زندگی بکنیم. که اون داستان قل تعالی و نبع ابنانا و ابناکم و نسانا و نسانکم و انفسنا و انفسکم که در قرآن هست، اشاره به همین مردم نجران، این از بقایای اونا. قرار این است که این زونوات تهمیم کرد مردم نجران که از مذهب مسیح، که این مردم خیلی دیگه در اون وقت عاشق و شیفته مذهب مسیح بودن و واقعا ایمان داشتن و مذهب مسیح هم اون وقت مذهب حق عالم بود و به حق هم ایمان داشتن و مذهب مسیح و مؤمن واقعی بودن، اینا آمد رو بازی کنید اینا گفتن نبرد. این که یه مرد خیلی مستبدی بود، این مقاومت اینها اینو فوق العاده ناراحت کرد. وقتی شکست خود در مقابل اینها، آمد دستور داد که یه گودال بکنند و اون گودال را از فرانسپار از هیزم کردند و چیزهای قابل احتراق، بعد اینها را آتش زد. گفت یا باید هر کسی که در اینجا هست یا باید یهودی بشید شما یا باید برید در این آتش. اینها گفتن ما حاضری در آتش بریم و از دیر خودمون در زد. و قرآن این داستان را نقل میکند که ببینید مردمی مؤمن به پای ایمان خودشون تا کجا میرسند. و این را اشاره میکند به داستان ایمان مؤمنین صدر اسلام، اینها واقعا تا همینجا به پای ایمان خودشون ایستادند. و اگر اون ایستادگی های مؤمنین صدر اسلام نمیبود، امروز اسلامی در دنیا وجود ندارد. حالا این کار در جلسه آن به پایان رسید. خودی بیشتر صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله. پروردگارا ما را بیاموز، دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پروردگارا ما را از ظلمتها به نور بیرون بیاور، اون سکینه خودت را بر قلب همه ما نازل بفرما، ما را از شر نفس اماره خودمون محفوظ بدار. پروردگارا